اینجا سودی مرکزی رادیو زودی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگل خوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 15 سپتامبر چنین: علامه ایسو از موسو و یا چگونه نظام پوشان روس زورشان را در مهاجران توجیک می آزمایند. دادگاه یک کارمند توجیک سودیرود بانک را به جرم قلابی زندانی کرد، اما مشتریان فریب خورده روزی نیستند.
و ما در اساس شرطنامه می خواهیم که پول مویا با فایدوش ما با گردون.
پس پسیر خواهیم داشت با وحای احسای عربستان سعودی که در آنجا گرانترین برنج روی عالم پرورش می شود.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهه ما است.
نزدیک 5 مهاجر توجیک در نواحی شیربینکا ولایت مسکو میگویند صبح 9 سپتامبر از جانب افرادی که لباس کارمندان دسته زودعمل یا خود عمونی روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب به دست رادیو زودی نیز رسید. یک تن از مهاجران میگوید ساعت 5 صبح 9 سپتامبر گروهی از نظامی پوشان داخل خوابگاه آنها گردیدند. او گفت هر مهاجری که سبب وارد شدن آنها را پرسید با کالتک کوفتند. بعدن فهمیدند ورودی عمان گویا به خاطر پیدا کردن مواد مخدر در خوابگاه مهاجران بوده است. جبردیده ها گفتند تا حالا سرسی بازداشت و اخراج شدن به هیچ مراجعه نکردند. مهاجران بیم دارند در صورت مراجعه این حادثه درست تحقیق نمی شود، ولی با آنها خطر از دست دادن کار یا اخراج تهدید میکند. راه اندازی دالان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که سال جاری حتی در شرایط خروج کووید 19 تبادل مال و کالا بین این دولت‌ها ادامه کند. چون این نحوه انتقال محصولات را برنامه اداره‌کننده مرزها یا خود بومکا طرح ویژه اتحادیه اروپا فراهم نموده است. براد یوسفی در همایش نتیجه‌گیری از اجرای مرحله نوبتی این طرح شرکت ورزید.
در شرایط خروج پاندمیای کووید 19 و بسته بودن مرزها، دالان‌های سبز امکان داده است که انتقال محصولات میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مانع صورت بگیرد. این دالان‌های سبز در چارچوبه برنامه اداره‌کننده مرزها در آسیای مرکزی یا بانکا که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌شود، راه‌اندازی شده است.
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می‌توانند که مال و کالا انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
این مطلب در نشست نتیجه گیری از انجام مرحله نهم برنامه اداره‌کننده مرزهای آسیای مرکزی صدا داد. نشست مذکور از طریق آنلاین با شرکت بیشتر از 200 نفر از 8 کشور برگزار شد. از طریق برنامه اداره‌کننده مرزها در مرحله نهم اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از 6 میلیون یورو کمک کرده است.
В частности, для Таджикистана за эти годы было приобретено оборудование разного вида оборудования, в том числе это видеонаблюдение.
از جمله در طول این 3 سال برای تاجیکستان این برنامه دستگاه‌های نواربرداری نظارتی برای نقطه‌های نظارت مرزی خدمات گمرک تقدیم کرد. همچنین باید قید کنم که در زمان خروج پاندمی بانک و اتحادیه اروپا کنار نایستادند و با درخواست چندی از مقامات تاجیکستان خیلی عاجل کمک مالیوی اختصاص دادند.
Республики Таджикистан срочно были мобилизованы финансовые поддержки.
قرار است سال آینده مرحله دهم برنامه اداره‌کننده مرزهای آسیای مرکزی با بودجه عمومی بیشتر از 22 میلیون یورو فعال شود. گفته شد که در این مرحله برنامه بانک بر اضافه 5 کشور آسیای مرکزی افغانستان نیز به این برنامه همراه می شود.
رو میاریم به موضوع های دیگر. یک سکینی شهر دوشنبه که برای زندگی و تحصیل فرزندانش 45 هزار دلار رو همچون پسندوز در توجیک سودیرود بانک گذاشته بود، برای بازپس گرفتن آن سرسان و سرگردان است. این خانواده حتی تو دادگاه نیز شکایت برده است. در شعبه توجیک سودیرود بانک با امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق میکنند، ولی نمیگویند با چی سبب پسندوز این مشتری بازگردانیدن نشده است. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند.
اویلای نیوزبکوفو 7 سال پیش مثل ده‌ها مشتری دیگر برای آینده فرزندانشان در تاجیک سودیرودبانک حدود 45 هزار دلار مبلغ گذاشتند. وقتی برای تحصیل و زندگی پول لازم شد، نتوانستند پسندازی خود را بگیرند.
خیلی پول صرف کردیم. هر روز قفوش رو می دویدیم. امروز پگا، امروز پگا. دیتم هزار دلار دیگر هم اینا برای قفوش رفتن و این تلفن بگذاروندن.
تلاش این خانواده تا حال به نتیجه بوده است. آنها میگویند چند ماه پیش در مورد برگردانیدن پولشان به دادگاه شکایت کردند.
به ما اول خونه گرفتنی بودیم که وای گفتن خیلی ما میتونم افتاد نصیب میتیم و یتونای همه خیلی فریب کرد مرا. همه قفری بازی امروز پگا امروز پگا چو خرشن نسود
وای کی از دیده
فروز؟ رامون و دفرز کارگر بانک.
در فیلیال این بانک در ناحیه فردوسی بر رادیو آزادی به امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق کردند. یک هم صحبتی ما بدون ذکر نامش گفت که چند سال قبل این خانواده با عریضه از بانک طلب کرده است پس اندازی آنها را بازگردانند. نیوزبکوفا اظهار حیرت میکنند که بانک در اجرای این درخواست مبلغ آنها را به صورت حساب افراد الهیده انتقال داده است که آنها را نمیشناسند. تاجیک سودیرودبانک یکی از بانک‌های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت‌های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سبب دچاری مشکل شدن این بانک را با مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. اخیراً رئیس بانک ملی گفته بود که بانک از حساب فروش اموال خود با 5000 مشتریش حساب را برابر کرده 4000 مشتری دیگرش همچنان منتظر مبلغ‌های خود هستند.
ما با این بانک نقشه‌های زیاده داشتیم. این را پنهان کردن نمی خواهم، ولی چون این وضعیت به عمل آمد، البته من همه مشکلها را به کرونا ویروس ربط دادن نمی خواهم. آنها نقشه های زیاده داشتند، باید گفتگو برگزار می کردن، اما راه ها بسته شد و این چیز به تاخیر گذاشته شد، ولی این باعث شانه خالی کردن بانک ها از این مشکل نخواهد بود.
حالا این خانواده از حکم دادگاه روزی نیستند و می خواهند بانک مبلغ آنها را دهد.
ما یکون چه نمی خواهیم، نه سود پیش سود آمدن ایمون، نه پیش دیگر. و ما در اساس شرطنامه می خواهیم که پول ما با فایزش ما با گردونند.
این باری اول نیست که مشتریانی تاجیک سودیرودبانک از بازپس گرفتن نتوانستنی پسندازهای خود به دادگاه شکایت میکنند. حکومت 3 سال پیش برای نجات سودیرودبانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد و هنوز نیز مشتریان پسی در دادگاه ها حق خود را طلب دارند. مفلس اعلان کردنی دو بانک کلانترین از جمله تاجیک سودیرودبانک یکی از شرط های اساسی صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به تاجیکستان است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شهاب‌الدین شجاع، ادیب، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رئیس نشریات بخارا پس از فشار و باز شدن پرونده در نسبتش یک سال این جانب در خارج کشور به سر می‌برد. نسبت او در تاجیکستان با عیب‌نامه تأخیر پرزیدنت، دعوت به سرنگون کردن حکومت و چاپ مواد خصوصیت ضد دولتی داشته پرونده جنایی باز شده است. شهاب‌الدین شجاع می‌گوید از امنیتش نگران است. با این ادیب فراری میرزون خلقزاد هم صحبت شد. درود بر شما. سبب به گردوب مشکلات پیچیدن شهاب‌الدین شجاع چی بوده است؟
سلام شهلا. این ادیب تاجیک گفت نشریات بخارای او طی سالهای اخیر اثرهای یک عده چهره های سیاسی و کارشناسان و فعالان جامعه را به نشر رسانید و از طرف کمیته دولتی امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفت و این عیب‌نامه‌ها را در نسبت او روا دیدند. نشریات بخارا از جمله هفت خوشه سبز کتابی تیش رجب، جایگاه زن در اسلام حاج اکبر تور جانزاده، خون قلم بازار صابر و باز چند کتاب مسائل دینی داشته را انتشار داده است. شهاب‌الدین شجاع اصرار می‌ورزد که کتاب‌ها را تنها از دیدگاه آزادی بیان و سخن نشر کرده است. این ادیب تاجیک می‌گوید کتاب هفت خوشه سبز تیش رجب درباره حادثه های سال‌های 90 و چگونه به سر قدرت آمدن امام علی رحمان در فشار و تعقیب دموکرات ها از سالهای 90 به این طرف به قلم آورده شده است. شروع کتاب درباره قهار محکموف تا رحمان نبیف، سفرعلی کنجایف، محمد سید عبیدالله، عبدالمجید داسف و بسیار دیگران نقل میکند و این به صورت عموم یک رمان واقعی بوده است. شهاب‌الدین میگوید محض بعد نشر همین کتاب و کشاکشی های اداری امنیتی به وی خبر دادند که هر چی زودتر میتوانی از کشور بیرون شو. اما مقامات امنیتی تاجیکستان به طور رسمی درباره نشر کتاب‌ها و باز شدن پرونده در نسبت ادیب تاجیک هنوز شرح نداده است و به زنگ‌های تلفنی ما هم پاسخ ندادند.
خب این مشکلاتی که به سر ادیب تاجیک اومده است آیا به ایجادیاتش نیز تاثیر گذاشت یا نه؟
شهاب‌الدین میگوید حالا گاه گاه شعر می نویسد و در شبکه‌های اجتماعی نظری خود را آید به مسائل مختلف تاجیکستان به نشر می رساند. مثلا درباره انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در تاجیکستان یک شعر انشا کرده است. به گفته او نوشته هایش در فیسبوک زود از سوی کاربران با امضاهای جعلی به موج دشنام و تحقیر روبرو شدند. شهاب‌الدین محمد شایف یعنی شهاب‌الدین شجاع سال 1961 در ناحیه عینی در خانواده زیایی تولد شده است. سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. با تخلص شهاب‌الدین شجاع ایجاد میکند مجموعه اشعارش با نام سفیر کشور نور سال 2015 به دست خوانندگان رسیده است و کارخانه بخارای او سال 2016 به کار آغاز کرده بود و در اوایل ماه مارس سال 2019 بسته شد و 12 کارمند او بیکار ماندند.
فهمو سپس برای صحبت برنامه خبری رادیو زودی روی دوما میدیم. در شرق عربستان سعودی دقیق ترش در منطقه احسا ساکنان به کشت برنج پرداختند که سرخ و در جهان نادر است. کشاورزان میگویند پرورش این نوع زراعت آسان نیست ولی ارزش کشیدن زحمت را دارد. گزارش نوبتی در همین باره قصه میکند.
در طول عصرها کشاورزان واحه احسای عربستان سعودی با زمزمه ترانه های دینی و ذکر الله کشت برنج سرخ حسوی را آغاز می کنند.
ما با چالش های گوناگون روبرو هستیم. آب نمی رسد، تجارت سست می شود، رستنی های ضرر رسان می رویند، ولی ما با کمک خدا همه را پشت سر می کنیم. این شغل را ما از اجدادانمون آموخته‌ایم و به نسل‌های آینده‌مون میراث می‌گذاریم. ما می‌خواهیم آن را با عرق جبین حفظ کنیم. ما می‌خواهیم همه با کشاورزی مشغول باشند. ما می‌خواهیم احسا همان واحه بزرگترین عالم باقی ماند و آن را هم به نسل‌های آینده سپاریم.
سال 2018 منطقه احسا واقع در شرق عربستان سعودی بر روی خط میراث جهانی سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل یا خود یونسکو شامل شد. واحه احسا باشد طبق کتاب رکوردهای گینز بزرگترین اوازیسی روی عالم است. در اینجا بیش از 2 میلیون درخت نخل وجود داشته، سلسله چشمه ها و شبکه آب زیر زمینی امکان می دهد که در مابین بیابان کشت زراعت ها نیز راه اندازی شود.
احسا مشهوره به زراعت النخیل و هذا
واحه احسا با درخت نخل مشهور است. اون چیزی که بسیاری ها خبر ندارند این است که در احسا برنج نادری حسوی پرورش می شود. این گرانترین برنج دنیا است، زیرا سرغیزه است
و اعتبر اغلا رز فی العالم.
نرخ 1 کیلوگرم برنج سرخ احسا از 25 تا 30 ریال سعودی و یا از 6 تا 8 دلار آمریکا قیمت دارد. گفته می شود که برنج حسوی از ویتامین بای بوده هر کسی آن را به طور دائمی تناول می کند مفاد آن را احساس خواهد کرد.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهه ما است. ما آن را حفظ نموده و به نسل های آینده میراث خواهیم گذاشت.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تنها در روز 14 سپتامبر در نویای مسجو و همدانی و عبدالرحمن جومی 3 نفر هنگام اوبوزی بلوکاد رسیدند. مقامات در هر 3 مورد ساکنان را به بی‌احتیاطی و به مسئولیت عیب‌دار کردند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. رندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبر نو تازه منتظر میمونم. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 25 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نهایت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یا اودیهر، یک ساختاری وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که برای ارسال هیئت ناظرانش به تاجیکستان از مقامات دوشنبه دعوتنامه دریافت نمود. در این باره رادیوی آزادی روز 15 سپتامبر آگاهانیده شد. این در حالی است که هنوز 10 سپتامبر یک مسئول این سازمان گفت ناظران انتظار دعوتنامه هستند تا موافق عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به نظارت شروع کنند. فعلا معلوم نیست که تصمیم هیئت اودیهر برای نظارت از انتخابات تاجیکستان چی می شود، چون اولین بار در سال 2020 این سازمان از ارسال هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده، تنها هیئت خردی کارشناسانش را فرستاده بود. بهای این نهاد از انتخابات های پرزیدنتی در دوام سالهای استقلالیت غالبا انتقادی بوده، همه آوازدهی ها در اختلاف با معیارهای انتخابات دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی شده است. در انتخابات پرزیدنتی امسال قرار است 5 نامزد اشتراک کنند که یکی از آنها پرزیدنت عمل کننده امام علی رحمان است. منتقدان و مخالفان میگویند شرکت پرزیدنت 68 ساله تاجیکستان که از سال 94 در انتخابات همیشه برنده اعلان شده است، نتیجه های آن را از حالا پیشگویی شونده میکند. روز 14 سپتامبر ایالات متحده آمریکا قرارهای قبول کرد که واردات پخته، لباس، قسمهای احتیاطی کامپیوتر و محصولات تهیه شده از موی را از منطقه شینجان چین، با گمان اینکه استحصال آنها با استفاده مهنت اجباری براه مانده شده است، مسدود میکند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اعلان کرد که قرارهای نو به خدمات گمرک و حفاظت مرز ایالات متحده آمریکا حق میدهد که مال و محصولاتی را که در نتیجه مهنت اجباری و یا در زندانها استحصال شده اند به خاک آمریکا راه ندهد. تصمیم نو که در پس منظری بد بودن روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین گرفته می شود، واکنش به برخوردی بدی مقامات چین نسبت اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌های ساکن ولایت شینجان است. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت الکساندر لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کند. ژوزپ بورل نماینده ارشد اتحاد اروپا در امور خارجی از یک سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا روز 15 سپتامبر گفت: ما لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کنیم. من از پشتیبانی این پارلمان نسبت حقوق مردم بلاروس سپاسگزارم. ژوزپ بورل گفت که انتخابات تقلب شده است.
The brutal crackdown continues.
سرکوب‌های بی‌رحمانه ادامه دارند. بیش از 7500 اعتراضگر صلح‌آمیز بازداشت شده است. 500 قضیه شکنجه ثبت و قید شده است. تمام اعضای پرزیدیوم شورای هماهنگساز به استثنای برنده جایزه نوبل خانم الکسیویچ حبس شدند و یا مجبور به خارج رفتند.
بعد انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست لوکاشنکا با موج بی‌سابقه و عظیم اعتراض‌های مردمی روبرو شده است و این سرکوب‌ها را جامعه جهانی به شدت محکوم می‌کند. ژوزپ بورل اینچنین گفت که اتحاد اروپا در پاسخ به این عملکرد مقامات بلاروس در فکر جاری کردن تحریم‌ها می‌باشد. در پی تهدید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره اینکه همه گونه حمله های ایران علیه آمریکا با پاسخ هزار برابر سخت‌تر روبرو می‌شود، تهران واشنگتن را از راه دادن به خطای استراتژی هشدار داد. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران در یک نشست مطبوعاتی در تهران روز 15 سپتامبر گفت همه گونه خطای نو استراتژی رهبریت ایالات متحده آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به خبرها درباره اینکه ایران در پاسخ به کشتار ژنرال قاسم سلیمانی میخواهد یک دیپلمات آمریکایی را بکشد گفت همه گونه حمله ایران با واکنش از آن سنگینتر روبرو میشود. سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و ماه ینوری امسال در بغداد با یک درون آمریکایی کشته شد. اظهارات ترامپ در حالی است که وبسایت پلیتیکو درباره وجود یک نقشه احتمالی ایران درباره کشتن لانا مارکس خبر داد که ماه اکتبر به مقام سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی تعیین شد. 13 سناتور آمریکایی از هر دو حزب سیاسی قطنامه را معرفی کردند که بجاری کردن تحریم نسبت مقامات مشخص در بلاروس دعوت میکند. این تحریم ها پاسخ به سرکوب های اعتراضگران خواهد بود. جیم ریش سناتر جمهوری خواه از ایالت ایداهو و رئیس کمیته روابط خارجی سنات در اظهارات روز 14 سپتامبر گفت که در بلاروس مقامات بی‌وجدانانه دست به خشونت و سرکوب میزنند. در پی انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی بلاروس 9 آگوست مقامات گفتند الکساندر لوکاشنکا برنده شده است، ولی مخالفان و بسیار ساکنان محلی نتیجه ها را تقلب شده می نامند. در صورت جاری شدن تحریم آن در همکاری با اتحاد اروپا و دیگر شریکان بین المللی بلاروس تطبیق می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
فراموز ارگاشوف، حقوقشناس و یگانه داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان که خودش نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کرد، گفت به قدر کافی امضا جمع کردن نتوانست و از این سبب کارزار انتخاباتش را به انجام میرساند. مهلت ثبت نامزدها به مقام پرزیدنت روز 15 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فراموز ارگاشوف روز 14 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت با تیم انتخاباتش 83,000 امضا جمع کردند که کافی نیست، چون بر اساس قانون داوطلب کرسی رئیس جمهور برای ثبت نام شدن به حیث نامزد باید 260,000 امضا جمع آورد. ارگاشوف گفت ورقهای امضا را برای مشکل ایجاد نشدن برای طرفدارانش نابود میکند. حقوقشناس جوان افزود از این بابت برای اصلاح قانون انتخابات سعی میکند و به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعه خواهد کرد. بر اساس قانون مذکور در تاجیکستان کسی حق ندارد مستقلانه نامزدش را به مقام رئیس جمهور پیشبری کند. در کشورهای دیگر چنین تجربه هست. فرامز ارگاشوف میگوید
طلبات این قانون بسیار مانع آور است که اوجا حقوق کنستیتوسیونی شهروند را پایمال میکند. مثلا سر کردن برای مهلت زیادتر دادن برای جمهوری امضاها.
در انتخابات گذشته نامزد نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان آینیحال بابانظر و نیز به گفته مقامات نتوانست 210,000 امضای ضروری را جمع بیاورد و به انتخابات راه نیافت. فرامز ارگاشوف میگوید از ثبت نام نکردنش نامه نشده است و سال 2027 نیز عین کار را میکند و برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. تصمیم فراموز ارگاشوف برای پیشبری نامزدیش بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد، زیرا کاری او در تاجیکستان که برای سرکوب دیگر اندیشان تنقید می شود یک نوع جسارت و قالب شکنی به حساب می رود. بسیاری از قربانان شبکه های اجتماعی از این تصمیم او جانبداری کردند. مقامات هرچند رسما در این باره چیزی نگفتند، اما صحیفه حکومت بدخشان در فیسبوک از نام یک آموزگار و سامانه مرکز تحقیقات استراتژی تصمیم ارگاشوف را تنقید کردند. در شبکه های اجتماعی هم علیه فراموز ارگاشوف یک معرکه بدنام کنی آغاز شد. کارشناسان با اشاره به این همه حدس می زدند که مقامات به ورود یک نامزد مستقل به انتخابات راه نمی دهند. به گفته پرویز ملاجانم تحلیلگر مسائل سیاسی، شرکت یک نامزد مستقل می توانست به انتخابات تأثیر ناگهانی رساند که پیشگویی کردنش دشوار است. او افزود
یعنی یک امیلی نو است و بنابرای تجربه دیگر کشور که تجربه بلاروس مثل همین گونه امیل های نو شاید باعثی نگرانی باشد، نه تنها در تاجیکستان لیکن در دیگر کشورهای سابق شوروی چنین نگرانی ها شاید وجود داشته باشند.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت درباره تلاش های فراموز ارگاشوف نظر دیگر دارند و میگویند مقامات برای شرکت حقوقشناس جوان در انتخابات یگان مانع پیش نآوردند. تنها ارگاشوف باید طلبات قانون را اجرا کند. سیف الله سفروف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت ارگاشوف میخواست در صف مبارزان باشد، ولی همچون حقوقشناس جهت های گوناگون قانون را حالا نمیداند. سیف الله سفروف افزود
البته یگان چیز را تغییر نمیداد، ولی یک زبی همون طبقات انتخاباتی میشد، چون یک جوان هم ما میدیدیم که اونجا هست و جوان ها هم البته با او یک قسمش که مثلا اولی سواد سیاسی و فهمیشی و حقوقی و دیگه ندارند، اونا البته آواز میدادند. یعنی ناخودآگاه با او آواز هم پیدا می شد و البته این هم یک نشانه همون ساختار دموکراتیک جامعه می شد.
روز 11 سپتامبر مهلت جمع کردن امضاها به طرفداری از نامزدها به پایان رسید. کمیسیون مرکزی انتخابات 5 نفر را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور در انتخابات ماه اکتبر ثبت نام کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نو مورد اجرا قرار گرفت که دریافت شناسنامه این کشور را به مراتب ساده تر می کند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگ شهروندی و یا بعد از برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانسی دستیابی به شهروندی و شناسنامه کامل حقوق شهروند ازبکستان را فراهم می کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قانون ماه مرد از جانب پرزیدنت شوکت میرزیف امضا شد و به شخصانی تولد شده در ازبکستان ولی در خارج از زندگی داشته و بدون شهروندی حق میدهد که شهروندی ازبکستان را دریافت کنند. این گروهی آدمان میتوانند بدون طلبات حتمی 5 سال زندگی بر اساس سند حق اقامت به دریافت شهروندی مراجعه کنند. اینچنین شهروندانی که به خاک این کشور پیش از 1 ژانویه سال 1995 وارد شدند و از آن زمان تا کنون بدون شهروندی ازبکستان ولی قانونی زندگی کردند بلافاصله اجازه شهروندی می دهد. به این گروه افراد شامل می شوند که در مقام شخصی بدون شهروندی زندگی کردند. قانون ازبکستان می گوید فرزندان شهروندان ازبکستان به همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. آنهایی که از 28 ایولی سال 1992 به طور دائمی در ازبکستان زندگی کردند و شهروند خارجی نیستند، در صورت درخواست رسمی همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. هر نفری که میخواهد شهروند ازبکستان شود باید به زبان ازبکی گپ زده تواند و شهروندی کشور دیگر دست کشد، چون ازبکستان دو شهروندی را نمیپذیرد. در عهد پرزیدنت پیشین اسلام کریموف تا سال 2016 دریافت شهروندی ازبکستان خیلی مشکل و تا جای غیر امکان بود. در سالهای 1991 تا سال 2007 تنها 482 نفری بدون شهروندی توانستند شهروند ازبکستان شوند. تا سال 2016 هیچ یک نفری در این کشور 32 میلیون نفری نتوانست صاحب شهروندی ازبکستان شود. بعدی به قدرت آمدن میرزیف بر اساس 51 قرار پرزیدنت 9443 نفر صاحب شهروندی ازبکستان شدند. در میان آنهایی که بعد از سالهای انتظاری بعد از آمدن میرزیف صاحب شهروندی شدند، سابق شهروندان تاجیکستان هم هستند، از جمله شخصیت‌های معروف فرهنگ و هنر تاجیک مثل کارگردان سینما باخا صادقوف که بعد از 22 سال انتظاری سال 2018 شهروندی ازبکستان شد. آمار دقیقی افراد بدون شهروندی در ازبکستان وجود ندارد، ولی بار سال 2010 حکومت این کشور با کمیته سازمان ملل عاید به رفع تبعیض نژادی گزارش داد که تخمیناً 87,000 نفر در ازبکستان در حالت بی شهروندی به سر میبرند. خودداری مقامات ازبکستان در تقدیم شهروندی باعث به آن شد که بسیاری ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها به ویژه روسیه مراجعه کنند. افرادی بدون شهروندی در ازبکستان در زندگی مشکلی بیشتر دارند. کاری رسمی، دریافت نفقه، سیر و سفر، باز کردن حسابی بانکی و دیگر مسائل برای آنها با مانع و مشکلات زیاد دست می دهد.
در بیابان نی نواختم خیرمنی بود در گیف، در بیابان نی نواختم خیرمنی بود در گیف، حیفیرایی به غبارم چنگ خاکیش در گیف، حیفیرایی به غبارم چنگ خاکیش در گیف، در بیابان نی نواختم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خاصیت عالی شو و طلبه صنف دهی یکی از مکتب های شهر پنجکن پیش راه کاروان ماشین های امام علی رحمان، پرزیدنت کشور را گرفته نامه دادش را به او رسانیده است. ظاهرا اکثر آنهایی که هنگام سفر پرزیدنت به منطقه ها با او صحبت میکنند از پیش آماده شدند و خیلی کم اتفاق میافتد که یک نفر بدون توصیه مقامات به ملاقات پرزیدنت راه یابد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دایره جشن 5500 سالگی سرزم یک شهر باستانی به پنجکن سفر کرده است. خاصیت عالی شو و ساکن شهر پنجکن صبح 12 سپتامبر هنگامی که کاروان ماشین های هیئت دولتی با همراهی پرزیدنت امام علی رحمان در خیابان رودکی شهر پنجکن به سمت بنای پنج آشانه سرزم پلازا حرکت می کرد، با صدای بلند پرزیدنت در کدام ماشین هست گفته خود را به ماشین های سیاه شیشه نزدیک می کند. طبق شاهدان عینی گفتند محافظان پرزیدنت پیش راه او را گرفتنی می شوند، ولی پرزیدنت از داخل ماشین اشاره می کند که ماند بیاید. خاصیت نامش را به رئیس جمهور سپرده است و بعدیان او را به حکومت شهر پنجکن می برند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت واقعا چنین حالت پیش آمد و پرزیدنت به من گفتند که دخترچه یتیم بوده است، مشکلات داشته است. حالا نامه در دست پرزیدنت هست. وقتی وی به طرف کاروان پرزیدنت حرکت کرد، رئیس جمهور ماشین را من کرده دست از آینه ماشین بیرون کرد، دعوتش کرد و نامش را گرفتند، گفت او. مقصوده احرار و دایرکتور مکتب رقم 71 شهر پنجکن که خاصیت در آن مکتب تحصیل میکند گفت با خاصیت و مادرش صحبت کرده است. وی گفت خاصیت در نامش خواهش منزل زیست کرده است، زیرا او با مادرش در اجاره زندگی دارند.
من به گفت که در نامم نوشتم که محترم جناب اولی ما 10 سال بود در اجاره میشینیم، پدرم وفات کرده دی خانه نداریم، شما به ما یاردم کنید در مکتب
با گفته دایرکتور مکتب. پدر این دختر 3 ماه پیش فوتیده است و آنها بی سرپناه ماندند. خاصیت از خواننده های فعال است و تحصیل خوب دارد، گفت دایرکتور مکتب. یک نماینده حکومت شهر پنجکن به شرط نوآوردن نامش گفت با این دختر صحبت کردند و عرض او را شنیدند. این کارمند حکومت گفت به او 10,000 سومانی و روان و شکر و آرد و برنج کمک کردند. معمولا پرزیدنت در جریان سفرهایش به مناطق گوناگون تاجیکستان با ساکنان صحبت ها انجام می دهد، ولی در بیشتر موارد آنها تنها از مدح و ثنا عبارتند. نه به همه ساکنانی که حرف گفتنی دارند امکان دست می دهد تا حرف دلی خود را به امام علی رحمان برسانند. سال 2013 به گلسومبی اکرم و یک ساکن کولاب امکان دست داد تا ارزش را به پرزیدنت کشور برساند. او هم برای رسانیدن ارزش بیش از 100 کیلومتر راه را طی کرده به جماعت شغنان ناحیه خاولینگ رفته بود. رئیس جمهوری تاجیکستان همه ساله به منطقه های تاجیکستان سفر می کند. مقامات هدف سفرها را ملاقات با ساکنان و شناسایی با وضعیت کشور عنوان می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
راه اندازی دالان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که حتی در شرایط خروج کووید 19 انتقال محصولات میان این کشورها بدون مانع صورت بگیرد. چنین نحوه انتقال محصولات را در گذشته برنامه اداره کنی مرزها یا بانک طرح ویژه اتحاد اروپا راه اندازی و فراهم کرده است. من اسکندر فیروز در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی این طرح شرکت کرده، جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. همویش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی برنامه اداره کنی مرزها در آسیا مرکزی باید ماه مارس در پایتخت قرغیزستان برگزار می شد. اما به دلیل خروج بیماری کووید 19 آن به تاخیر افتاد و تنها امروز از طریق آنلاینی این همویش برگزار شد. در دوشنبه باید مسئولان کمیته مرزبانی، اداره گمرک و کارشناسان برخی از نهادهای دیگری تاجیکستان جمع می آمدند، ولی مشاهده شد که تعداد شرکت کننده ها از تاجیکستان اندک بود. پیترا گاشپاروا اجرا کننده وظیفه نماینده دائمی اتحادیه اروپا در تاجیکستان و سرمایه گذاری اصلی طرح بانک تاکید کرد که هرچند در سال جاری مرز کشورهای آسیا مرکزی برای ساکنان همدیگر بسته بود، ولی برخی از جزهای این طرح برای انتقال بی‌ممانعت محصولات مساعدت کرده است.
And even if the borders are closed,
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می توانند که مال و کالا انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود، ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
خانم گاشپاروا افسود که این طرح رساندن کمک های طبی را پیش بینی نکرده بود، ولی بعد از خروج کووید 19 مسئولان برنامه تصمیم گرفتند با ساختارهای مرزبانی و گمرک تاجیکستان تجهیزات طبی از جمله نقاب ها و محلول های ضد عفونی و حرارت سنج های فاصلوی را رایگان ارائه کند. برنامه اداره کنی مرزها در آسیا مرکزی از سال 2003 مورد اجرا قرار گرفته، تنظیم انتقال مال و محصولات و ساکنان توسط مرزهای منطقه را هدف خود قرار داده است. یکی از هدفهای دیگری اصلی این برنامه جلوگیری از انتقال غیرقانونی شهروندان از افغانستان جنگ زده می باشد. مصطفی محمد نظرف، هماهنگساز ملی برنامه بامکا در تاجیکستان، میگوید که از سال آینده مرحله دهم این طرح مورد اجرا قرار میگیرد. نوآوری در این مرحله این نقطه است که همکنون افغانستان به فهرست کشورهای عضو این برنامه داخل می شود. یعنی به گفته وی اگر قبلا نظام مرزی با افغانستان در قلمرو تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان تقویت داده می شد، همکنون این امر در قلمرو خود افغانستان نیز صورت می گیرد. جناب محمد نظرف افسود که در مرحله دهم به هر یکی از کشورهای عضو این برنامه حدود 5 میلیون یورو برای تقویت نظام تنظیم مرزی اختصاص داده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قهرمانهای نوی تاجیکستان آید به گشتی آزاد معلوم شدند. بازی های دور چهاردهمی مسابقه لیگ اول فوتبالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گشتی آزاد که روزهای 12 و 13 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، 123 ورزشکار در هیئت 8 دسته، دو دسته از شهر دوشنبه، ولایت های سغد و ختلان، اینچنین دسته های ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت ورزیدند. اشتراک کنندگان مسابقه طبق قاعده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 10 وزن قوازمایی کردند. گوشتی گیران شهر دوشنبه که در همه وزن ها غالب آمدند با 10 مدال طلا مکافاتانیده شدند. دوشنبگی ها همگی 29 مدال به دست آوردند. عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون غالبان مسابقه قهرمانی تاجیکستان در هر دسته منتخب کشور در مسابقات بین المللی شرف ورزش تاجیک را حفظ خواهند کرد. آقای علیموف افزود
6 وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدن وزنی 57 کیلوگرم 65 74 86 90 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در سه مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
خبری دیگر، در دوره 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان که روزهای 10 و 11 سپتامبر دایر گردید، میزبانان در 4 بازی و مهمانان در 2 دیدار غالب شدند. پیش صف مسابقه دسته روشنی کلوب در دوره 14 در مهمانی از تیم روشنی ظفرآباد با حساب 1-2 مغلوب شد. این سومین باخت روشن در مسابقه امساله به شمار می رود. با وجود باخت روشن که در 14 بازی 33 امتیاز گرفته است، موقعش را در زینه اول نگه داشت. دسته اسخطه خوجند با 31 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در بازی دور گذشته در میدان خود بر تیم ماهر یاوان با حساب بزرگی 6-0 پیروز شدند. دسته پنچری جلال‌الدین بلخی که 23 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. پنچر در بازی دور 14 بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 4-3 غالب آمد. نتایج 3 بازی دیگری دور 14 چنین است: اسفره اسفره، هلبوکی واسه 1-3، حاصلات فرخور، برقچی حصار 1-0، شاهمنصوری دوشنبه، وحدتی وحدت 0-2. بازی های دور 15 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 سپتامبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
دادگاه در شهر نیویورک آمریکا حکم کرد که از اگران انویس بانک تاجیکستان 24.5 میلیون دلار به نفع صاحبکاری افستریگی ستانیده شود. چرا؟ آبانبار نیروگاه نارک در تاجیکستان پر شد. تاجیکستان فروش نیروی برق را به افغانستان از سر گرفت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
خدمات ضد انحصاری چندی از شرکت‌های واردکننده گاز مایع را برای بالا بردن نرخ آن جریمه بست. آژانس خبری از یاپولیوس در تکیه به منبعش در خدمات ضد انحصاری اطلاع داد که در نتیجه سنجش آشکار شده است بعضی از شرکت‌ها ارزش این نوع سوزشواری را به اساس بالا بردند. ماه گذشته بنابر بالاروی نرخ گاز مایع، کارمندان خدمات از 15 شرکتی که به واردات و فروش گاز مایع به کشور مشغولند در 10 تاش سنجش گذراندند. سنجش معلوم کرده است که چند از شرکت‌ها حتی مبلغ‌هایی برای خیریه سرپرستی دسته‌های فوتبال، اینچنین حق عضویت به اتحادیه تحویلگران محصولات نفتی و گاز مایع کشور روان کرده‌اش را در خراجات خود نشان دادند که به قانون‌گذاری کشور مطابق نیست. در مجموع خدمات شرکت‌های واردکننده گاز مایع را بیش از 1 میلیون سومانی جریمه بسته است و این مبلغ به بودجه کشور وارد شده است. عین زمان در 5 شرکتی واردکننده گاز مایع سنجش ادامه دارد. بنابر آمار رسمی، دوام 6 ماه اول سال 2020 به تاجیکستان بیش از 260 هزار تن گاز مایع وارد کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 14 هزار تن زیادتر است. روسیه ثبت نام شهروندان خارجی را در بنا و منزل‌های زیستی که خارجیان در این کشور در اختیار دارند اجازه داد. تا کنون شهروندان خارجی حق خریدن منزل زیست و یا اموال دیگر را در روسیه داشتند، اما نمی‌توانستند که شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری را در منزل زیستی در اختیار داشته‌شان ثبت نام یا رجیستراسیون کنند. این حقوق به شهروندان خارجی در پی تغییر قانون درباره به قیدگیری شهروندان خارجی و افراد بی شهروندی در روسیه روز 7 سپتامبر به اجرا درآمد. اکنون از جمله شهروندان تاجیکستان که در روسیه خانه می‌خرند و یا الکی در اختیار دارند حق پیدا می‌کنند که شهروندان دیگر و یا مهاجران کاری را در منزل زیست خود ثبت نام کنند. ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری در منزل زیست با نشانی مشخص در روسیه حتمی است. این است که تاکنون اکثر مهاجران با پرداخت یک مقدار مبلغ خود را در خانه شهروندان روسیه ثبت نام کرده در اصل در دیگر جا کار و زندگی میکنند. در 7 ماه سال 2020 به اطلاع مقامات روسیه بیش از 20 هزار شهروند خارجی در این کشور خانه خریدند. قسمی از مهاجران کاری تاجیک نیز در روسیه خانه خریده خانواده های خود را از تاجیکستان به این کشور میکوچانند. بنا به آمار رسمی از اول سال 2020 تا به حال در تاجیکستان فعالیت بیش از 13 هزار تجارت خرد و میانه قطع شده است. سبب اساسی را میزان بلند مالیات یا انداز میگویند. در ماه ایول امسال رئیس کمیته اندازه تاجیکستان قطع فعالیت صاحب کاران انفرادی را اعتراف کرده، ولی این وضعیت را به پاندمی کرونا ویروس ربط داده بود. نصرت الله دولت‌زاده گفت پرداخت مالیات برای نیم سال بیش از 5 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده بود، ولی همگی بیش از 4 میلیارد سومانی جمع آوری گردید. با اطلاع بانک جهانی تاجیکستان سال گذشته از نگاه آسانی راه اندازی تجارت در میان 190 کشور در جای 183 یوم بود. کارمندان نظارت انداز در بعضی از شهر و ناحیه های ازبکستان دهانی آگاه کرده شدند که روزهای نزدیک اختصار دست جمعی کارگران صورت میگیرد. در نظارت اندازی ولایت های سرخندریا، قشقدریا و نمنگان الکی اختصار کارمندان آغاز شده است. کارگرانی که اختصار شدند میگویند آنها برخلاف قانون های ازبکستان از کار آزاد گشتند، ولی مقامات ازبک میگویند همه چی در دایره قانون است. یکی از نظاران پیشین اندازی ناحیه میری شکار قشقدریا به شرط فاش نشدن نامش خبر داد که تقریبا نیمی کارمندان شعبه آنها اختصار شدند. فروم جهانی اقتصادی که قرار بود ماه انور سال 2021 در دواس برگزار شود، به علت همگیر شدن کرونا ویروس تا به تابستان سال آینده به تاخیر گذاشته شده است. در این باره سازمان دهندگان چاره‌بینی خبر دادند. ماه انور سال آینده واخوری آنلاین مکالمه دواس برگزار می شود. در آن رهبران جهان درباره تمایل های جهانی در سال 2021 تبادل نظر خواهند کرد. فروم جهانی اقتصادی سازمان غیر دولتی شویتسر است که سال 1971 تشکیل یافته است. حدود 1000 شرکت و سازمان از کشورهای گوناگون عضو آن هستند. در دواس ماه انور سال روان 50مین سالگرد تأسیس یابی فروم مذکور برگزار گشت. در آن حدود 3000 نفر از 117 کشور دنیا از جمله بیش از 50 رهبر دولت و رئیس حکومت اشتراک کردند. همچنین میلیاردرها از 36 کشور با شمول مارک زوکربرگ، جورج سوروس و بیل گیتس حضور داشتند.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دادگاه فدرالی در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا حکم کرده است که 24 از 15 میلیون دلار از حساب اگرو اینوست بانک تاجیکستان به فایده شرکتی هنگکنگی سوپر پرفکت اینوستمنت التده ستانیده شود. این حکم روز 25 آگوست امسال در نیویورک صادر شده است و خلاصه آن روز 8 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی شد. پایگاه اطلاعات حقوقی law360.com از قبل جسی فورمن دادرس این دادگاه نوشت اگرو اینوست بانک تا 17 آگوست مهلت داشت موقع خود را در این رابطه به دادگاه فرستد. فورمن گفته است تا این سنه جانبی جوابگر به دعوا پاسخ نداد و از این رو دادگاه به نفع شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت التده حکم صادر کرده است. این شرکت به صاحبکاری افسرگی آلویس شونبرگر تعلق دارد، اما در هنگ کنگ ثبت نام شده است. پیش از این شونبرگر در دادگاه حکمی شویتسریا به اگرو اینوست بانک غالب آمده بود و از آن زمان دادگاه حکم کرده بود که بانک تاجیکستانی 19 میلیون دلار عهده‌داری و جریمه ها را به شرکت این صاحبکار پرداخت کند. دادگاه اقتصادی تاجیکستان حکم دادگاه حکمی شویتسری را اعتراف نکرد. آن زمان شونبرگر و وکیلان دفاعش معلوم کردند که اگرو اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا در نیویورک صورت حساب دارد و از این رو به دادگاه نیویورک مراجعه کردند. هم اکنون دادگاه فدرالی در نیویورک با تکیه به حکم دادگاه حکمی شویتسری امر داد که
نقطه های حلنامه مجبوراً اجرا شوند. به گفته حقوق شناسان این به آن معناست که صورت حساب اگراینوست بانک در سیتی بانک آمریکا حبس شده، مبلغ های آن به نفع شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التدی شوینبرگر سیتونیده می شود. معلوم نیست در این صورت حساب اگراینوست بانک در سیتی بانک چقدر مبلغ وجود دارد. ماموریت بانک به زنگ هایی به تکرار رادیوی آزادی در این رابطه پاسخی نداد. بر سم این شوینبرگر و شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التدی بر ضد حکومت تاجیکستان با دادگاه و یا مرکزی بین المللی عاید به حل بحث های سرمایه گذاری دعوا پیش برده است، چون اکثر سهمیه های اگراینوست بانک به دولت تعلق دارند و پرداختن عهده‌داری این بانک در خارج بر دوش حکومت تاجیکستان می افتد. در نسخه شکایت این شرکت که دسترس رادیو آزاد شد، سراغه قصر ملت کوچه شیرازی 11 شهر دوشنبه و دستگاه اجرای پرزیدنت کوچه رودکی 80 همچون جوابگر ذکر شده است. مرکز بین المللی عاید به حل بحث های سرمایه گذاری که در نزد بانک جهانی عمل می کند از صلاحیت های وسیع برخوردار است. در صورت منافع شوینبرگر صادر شدن حکم در این مرکز، عهده‌داری و تاوان اگراینوست بانک که موافقی حکم دادگاه حکمی شویسری هر سال 18% می افزایند از دارایی های تاجیکستان در سراسر دنیا رویانیده می شود. منوچهر قدرتوف حقوقشناس و کارمند علمی فکلته حقوقشناسی دانشگاه رگنسبورگ آلمان میگوید نادیده گرفتن چنین قضیه های دادگاهی از سوی تاجیکستان به نفع کشور نیست.
ببینید، اگر دادگاه فدرال نیویورک که حلنامه مذکور اعتراف نموده است و اجرای آن را براه مانده است، به طور ضروری طرف جوابگر یعنی اگراینوست بانک را خبردار نموده باشد و برای جواب کامل ملت معین جدا نموده باشد، از روی تجربه خودی اگراینوست بانک باید با دعوا جواب میداد. خلاصه کار، در همگونه صورتی پیدا شدن دعوا باید شرکت ها مقاومت نشدهند یا اینکه با این دعوا عریضه متقابل پیشنهاد نمایند.
قدرتوف میگوید در صورت اجرا نشدن حکم دادگاه های حکمی بین المللی، این به اقلیم سرمایه گذاری تاجیکستان اثری بد میگذارد. و افزود
در صورتی که اگر تاجیکستان دیده و دانسته حلنامه‌های آربیتراژ بین المللی رو اعتراف نکند یا که اجرا نکند، البته با اقلیم اینوستیسیونی با اقلیم اقتصادی جمهوری نیت لطمه میزند که آمدنی اینوستیسیون خارجی را کم میگرداند.
دعوی علوی شونبرگر مالک شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التدی با یک معامله تجارتی در سال 2013 برمیگردد. در دعوای دادگاهی که رادیو آزادی با محتوای آن آشنا شد آمده است، شوینبرگر با شرکت لیوکانت ام در تاجیکستان برای خریدن 20000 تن متر کوبی پخته شرطنامه بسته است و کفیل این معامله تجارتی اگراینوست بانک انتخاب شده بود. بر اساس سازش، در صورت اجرا نشدن قرارداد، اگراینوست بانک باید 11 میلیون دلار جبران پردازد. در دعوا آمده است که سال 2013 سوپر پرفکت اینوستمنت با شرکتی تاجیکی 5,367,000 دلار پول انتقال داده است، اما لیوکان ام پخته وعدگی را نفرستاده است. بعد اجرا نشدن قرارداد در مدت یک سال، شرکتی افسرگی از اگراینوست بانک طلب کرده است که 11 میلیون دلار کفالت اجرای قرارداد را بپردازد، اما بانک از پرداختن این پول سرپیچی نموده است. این است که صاحب کاری استرگی برای ستانیدن این پول به دادگاه حکمی شویسری و همکنون نیویورک مراجعت کرده غالب آمد. ماموریت اگراینوست بانک به درخواست رادیو آزادی این قضیه را شرح نداد، اما بانک در یک نامه رسمی به بانک اروپایی تجدید و رشد با امضای مرادعلی علی مردان که دسترس رادیو آزادی شد میگوید این بحث اقتصادی دو شرکت است و اگراینوست بانک هیچگاه خود را جزئی بحث نمی‌شمارد. مرادعلی علی مردان در این نامه از دادرس دادگاه حکمی شویسری گله کرده است که پای بانک را به این بحث کشیده است. اگراینوست بانک بر این نظر است که حکم دادگاه حکمی خالصانه نبوده، یک جانبه صادر شده است. گفته می شود در این نامه حکم دادگاه فدرالی در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا نسبت به اگراینوست بانک در حال است که این بانک از سال 2015 به این هم در حالت بحرانی قرار دارد و نمی تواند بیش از 730 میلیون سامانی امانت مردم را بازگرداند. صدها مشتریان بانک سالها باز در انتظار گرفتن پسندازشان هستند، اما بانک با آنها ماه از 200 تا 1000 سومانی می دهد و گاه پرداخت همین مبلغ را هم قطع می کند. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان فروش برق را به افغانستان همسایه دوباره از سر گرفته است. حکومت تاجیکستان در آخر ماه ایون اعلان کرده بود که در پی شدیداً کم شدن سطح آب در آب انبار نیروگاه برقی آبی نارک مجبور شده است صادرات برق را به خارج از جمله به افغانستان کاهش دهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ملا رجب یوسفی.
شرکت برشنای افغانستان میگوید تاجیکستان اعلان آمادگی کرده است که صادرات برق خود را به افغانستان دوباره آغاز میکند. مقامات تاجیک نیز این اطلاع را تصدیق کردند، اما گفتند کم و زیاد شدن حجم انتقال برق به افغانستان از باد و هوا بستگی دارد. مشتبه هوشمند مشاور برنامه‌های شرکت برشنا روز شنبه در یک نشست خبری گفت جانب تاجیکستان هفته گذشته وعده داده است که صادرات برق خود را به افغانستان عادی می‌سازد. حکومت تاجیکستان در آخر ماه ایول اعلان کرد که در پی شدیداً کم شدن سطح آب در آبانبار نارک مجبور شده است صادرات برق را به خارج از جمله به افغانستان کاهش دهد. در پی این تصمیم حکومت شرکت برشنا گفته بود تاجیکستان صادرات برق را به افغانستان تا 90% کم کرده است. مشتبه هوشمند مشاور برنامه‌های شرکت برشنا روز شنبه 5 سپتامبر گفت صادرات برق تاجیکستان از 150 مگاوات به کمتر از 50 مگاوات کاهش یافته بود. این مسئول شرکت برشنا افزود اکنون تاجیکستان برای صادرات کامل 150 مگاوات برق اعلان آمادگی کرده است. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند زیاد یا کم کردن حجم انتقال برق به افغانستان به وضع آب و هوا و سطح آب در آبانبار نارک وابسته است. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 7 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت حالا در یک شبانه روز این شرکت به افغانستان تا 53 مگاوات یا قریب 1,300,000 کیلووات ساعت برق انتقال می‌دهد. با تاکید این مسئول شرکت برق تاجیک پیشکی گفتند نمی‌توانند که انتقال برق به افغانستان چقدر کم یا زیاد می‌شود.
این به آن وابسته است که تأمینات آب خوب شد، آب انبار پر شد، ما برای آن که با سطح خالص نزنیم، یعنی که خلاصتای درست بود که برقه به آوره همین ما در اساس همون شرطنامه ما حاضر اونا در هر روز 53 مگاوات قریب 1,300,000 کیلووات برق داده شدیم.
در ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیکا، پروان، پنچر، کپیسا و بغلان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. شرکت برشنا افغانستان در حال از انتقال دوباره برق تاجیکستان به این کشور خبر داد که هفته گذشته مقامات تاجیک از پر شدن آبانبار نارک خبر دادند. شرکت برق تاجیک روز 3 سپتامبر گفت آبانبار نیروگاه برقی آب نارک منبع اساسی ذخیره هیدروانرژتیک تاجیکستان در سطح ماکسیمالی از آب پر شد. مسئولان شرکت برق تاجیک قبلا گفتند در نیم سال گذشته بیشتر به تامین احتیاجات داخلی برتری دادند و صادرات برق به خارج کشور در مقایسه به همین دوره سال 2019 بیش از 324 میلیون کیلووات ساعت کم شد. به اطلاع رسمی تاجیکستان در این دوره به افغانستان بیش از 546 میلیون کیلووات ساعت و به ازبکستان بیش از 358 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق داده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
روخ گلگون لب میگون چشم خمار داری، شیرین گفتار داری، عشق و ناز و ادا خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری، عشق و ناز و ادا خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری. روشنی دیده ای من، ای تسلی دلی بسم الله غم دیده ای من، سری من صدقی عشقی تو اگر قار داری، شیرین گفتار داری، روخی گلگون لبی میگون چشمی خمار داری، شیرین گفتار داری، عشق و ناز و ادا خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری.
رو خلق مرا در کردی صد رقم جمله فرد هلا و نیرنگ کردی قار کردی شو کردی هلا کردی جنگ کردی چی قدر ناز و ادا.
اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگل خوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 15 سپتامبر چنین است: علامه ایسو از موسو و یا چگونه نظام پوشان روس زورشان را در مهاجران توجیک می آزمایند. دادگاه یک کارمند توجیک سودیرود بانک را با جرم قلابی زندانی کرد، اما مشتریان فریب خورده راضی نیستند.
خب ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول ما با فایدهش ما با گردون.
پس پس سیر خواهیم داشت با وهای احسای عربستان سعودی که در آنجا گرانترین برنج روی عالم پرورش میشود.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهای ما است.
نزدیک 50 مهاجر توجیک در نواحی شیربینکای ولایت مسکو میگویند صبح 9 سپتامبر از جانب افرادی که لباس کارمندان دسته زودعمل یا خود عمونی روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب به دست رادیو آزادی نیز رسید. یک تن از مهاجران میگوید ساعت 5 صبح 9 سپتامبر گروهی از نظامی پوشان داخل خوابگاه آنها گردیدند. او گفت هر مهاجری که سبب وارد شدن آنها را پرسید با کالتک کوفتند. بعدن فهمیدند ورودی عمان گویا به خاطر پیدا کردن مواد مخدر در خوابگاه مهاجران بوده است. جبردیده‌ها گفتند تا حالا سرسی بازداشت و اخراج شدن به هیچ مراجعه نکردند. مهاجران بیم دارند در صورت مراجعه این حادثه درست تحقیق نمی‌شود، ولی با آنها خطر از دست دادن کار یا اخراج تهدید میکند. راهاندازی دالان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که سال جاری حتی در شرایط خروج کووید 19 تبادل مال و کالا بین این دولت‌ها ادامه کند. چون این نحوه انتقال محصولات را برنامه اداره‌کننده مرزها یا خود بومکا طرح ویژه اتحادیه اروپا فراهم نموده است. برادر یوسفی در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نوبتی این طرح شرکت ورزید.
در شرایط خروجی پاندمیای کووید 19 و بسته بودن مرزها، دالان‌های سبز امکان داده است که انتقال محصولات میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مانع صورت بگیرد. این دالان‌های سبز در چارچوبه برنامه اداره‌کننده مرزها در آسیای مرکزی یا بانکا که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌شود، راه‌اندازی شده است.
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می‌توانند که مال و کالا انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
این مطلب در نشست نتیجه گیری از انجام مرحله نهم برنامه اداره‌کننده مرزهای آسیای مرکزی صدا داد. نشست مذکور از طریق آنلاین با شرکت بیشتر از 200 نفر از 8 کشور برگزار شد. از طریق برنامه اداره‌کننده مرزها در مرحله نهم اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از 6 میلیون یورو کمک کرده است.
В частности, для Таджикистана за эти годы было приобретено оборудование, разного вида оборудования, в том числе это видеонаблюдение.
از جمله در طول این 3 سال برای تاجیکستان این برنامه دستگاه‌های نواربرداری نظارتی برای نقطه‌های نظارت مرزی خدمات گمرک تقدیم کرد. همچنین باید قید کنم که در زمان خروج پاندمی بانک و اتحادیه اروپا کنار نایستادند و با درخواست چند از مقامات تاجیکستان خیلی عاجل کمک مالیوی اختصاص دادند.
Республики Таджикистан срочно были мобилизованы финансовые поддержки.
Қарор аст соли оянда марҳилаи 10-уми барномаи идоракунии марзҳои Осиёи марказӣ бо буҷаи умумии бештар аз 22 миллион евро фаъол шавад. Гуфта шуд ки дар ин марҳилаи барномаи бонка бар изофаи 5 кишвари Осиёи марказӣ Афғонистон низ ба ин барнома ҳамроҳ мешавад.
Ромёрем ба мавзӯъҳои дигар. یک سکینی شهر دوشنبه که برای زندگی و تحصیل فرزندانش 45 هزار دلار رو همچون پسندوز در توجیک سودرود بانک گذاشته بود، برای بازپس گرفتن آن سرسان و سرگردان است. این خانواده حتی تو دادگاه نیز شکایت برده است. در شعبه توجیک سودرود بانک با امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق میکنند، ولی نمیگویند با چی سبب پسندوز این مشتری بازگردانیده نشده است. سروینوز روحولو و شهلوی عبدالله گزارش میدهند.
اویلای نیوزبکوفو 7 سال پیش مثل ده ها مشتری دیگر برای آینده فرزندانشان در توجیک سودرود بانک حدود 45 هزار دلار مبلغ گذاشتند. وقتی برای تحصیل و زندگی پول لازم شد، نتوانستند پسندوزی خود را بگیرند.
خیلی پول صرف کردیم، هر روز قفوشو می دویدیم، امروز پگا دیتم هزار دلار دیگر هم اینا برای خوش رفتن همین تلفن بگذاروندن.
تلاش این خانواده تا حال به نتیجه بوده است. آنها میگویند چند ماه پیش در مورد برگردانیدن پولشان به دادگاه شکایت کردند.
به ما اول خونه گرفتنی بودیم که وای گفتن خیلی ما میتونم افتاد نصیب میتیم وایتونای همه خیلی فریب کرد مرا. همه که فریب بازی امروز پگا چون خرشن از سود
وای کی از دیده
فیز؟ رامون و دفرس کارگر بانک.
در فیلیال این بانک در ناحیه فردوسی با رادیو آزادی به امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق کردند. یک هم صحبتی ما بدون ذکر نامش گفت که چند سال قبل این خانواده با عریضه از بانک طلب کرده است پسندازی آنها را بازگردانند. نیوزبکوفا اظهار حیرت میکنند که بانک در اجرای این درخواست مبلغ آنها را به صورت حساب افراد الهیده انتقال داده است که آنها را نمیشناسند. توجیک سودرود بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سبب دوچاری مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. اخیراً رئیس بانک ملی گفته بود که بانک از حساب فروش اموال خود با 5000 مشتریش حساب را برابر کرده، 4000 مشتری دیگرش همچنان منتظر مبلغ های خود هستند.
ما با این بانک نقشه های زیاده داشتیم. این را پنهان کردن نمی خواهم، ولی چون این وضعیت به عمل آمد، البته من همه مشکلی ها را به کرونا ویروس ربط دادن نمی خواهم. آنها نقشه های زیاده داشتند، باید گفتگو برگزار می کردن، اما راه ها بسته شد و این چیز به تاخیر گذاشته شد، ولی این باعث شانه خالی کردن بانک ها از این مشکل نخواهد بود.
حالا این خانواده از حکم دادگاه راضی نیستند و میخواهند بانک مبلغ آنها را دهد.
ما یکون چه نمیخواهیم، نه سود پیش سود آمدن ایمون، نه پیش دیگر. و ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول ما با فایزش ما بگردونند.
این باری اول نیست که مشتریانی توجیک سودرود بانک از بازپس گرفتن نتوانستن پسندازهای خود به دادگاه شکایت میکنند. حکومت 3 سال پیش برای نجات سودرود بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد و هنوز نیز مشتریان پسی در دادگاه ها حق خود را طلب دارند. مفلس اعلان کردن دو بانک کلانترین از جمله توجیک سودرود بانک یکی از شرط های اساسی صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به تاجیکستان است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شهاب‌الدین شجاع، ادیب، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رئیس نشریات بخارا، پس از فشار و باز شدن پرونده در نسبتش، یک سال این جانب در خارج کشور به سر می‌برد. نسبت او در تاجیکستان با عیب‌نامه تأخیر پرزیدنت، دعوت به سرنگون کردن حکومت و چوپی مواد خصوصیت ضد دولتی داشته، پرونده جنایی باز شده است. شهاب‌الدین شجاع می‌گوید از امنیتش نگران است. با این ادیب فراری میرزون خلقزاد هم صحبت شد. درود بر شما. سبب به گردوب مشکلات پیچیدن شهاب‌الدین شجاع چی بوده است؟
سلام شهلا. این ادیب تاجیک گفت نشریات بخارای او طی سالهای اخیر اثرهای یک ایده چهره های سیاسی و کارشناسان و فعالان جامعه را به نشر رسانید و از طرف کمیته دولتی امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفت و این عیبنامه ها را در نسبت او روا دیدند. نشریات بخارا از جمله 7 خوشه سبز کتابی تیش رجب، جایگاه زن در اسلام حاج اکبر تور جانزاده، خونی قلم بازار صابر و باز چند کتاب مسائل دینی داشته را انتشار داده است. شهاب‌الدین شجاع اصرار می‌ورزد که کتاب ها را تنها از دیدگاه آزادی بیان و سخن نشر کرده است. این ادیب تاجیک می‌گوید کتاب 7 خوشه سبز تیش رجب مسجد درباره حادثه های سال های 90 و چگونه به سر قدرت آمدن امام علی رحمان درباره فشار و تعقیب دموکرات ها از سال های 90 به این طرف به قلم آورده شده است. شروع کتاب درباره قهار محکموف تا رحمان نبیف، سفرعلی کنجایف، محمد سعید عبیدالله، عبدالمجید داسف و بسیار دیگران نقل میکند و این به صورت عموم یک رمان واقعی بوده است. شهاب‌الدین میگوید محض بعد نشر همین کتاب و کشاکشه های اداری امنیتی به وی خبر دادند که هر چی زودتر میتوانی از کشور بیرون شو. اما مقامات امنیتی تاجیکستان به طور رسمی درباره نشر کتاب ها و باز شدن پرونده در نسبت ادیب تاجیک هنوز شرح نداده است و به زنگ های تلفنی ما هم پاسخ ندادند.
خب این مشکلاتی که به سر ادیب تاجیک اومده است آیا به ایجادیاتش نیز تاثیر گذاشت یا نه؟
شهاب‌الدین میگوید حالا گاه گاه شعر می نویسد و در شبکه های اجتماعی نظری خود را آید به مسائل مختلف تاجیکستان به نشر می رساند. مثلا درباره انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در تاجیکستان یک شعر انشا کرده است. به گفته او نوشته هایش در فیسبوک زود از سوی کاربران با امضاهای جعلی به موج دشنام و تحقیر روبرو شدند. شهاب‌الدین محمد شایف یعنی شهاب‌الدین شجاع سال 1961 در ناحیه عینی در خانواده زیایی تولد شده است. سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. با تخلص شهاب‌الدین شجاع ایجاد میکند مجموعه اشعارش با نام سفیر کشور نور سال 2015 به دست خوانندگان رسیده است و کارخانه بخارای او سال 2016 به کار آغاز کرده بود و در اوایل ماه مارس سال 2019 بسته شد و 12 کارمند او بیکار ماند.
فهمو سپس برای صحبت. برنامه خبری رادیو زودی را ادامه می دهیم. در شرق عربستان سعودی دقیق ترش در منطقه احسا ساکنان به کشت برنج پرداختند که سرخ و در جهان نادر است. کشاورزان می گویند پرورش این نوع زراعت آسان نیست ولی ارزش کشیدن زحمت را دارد. گزارش نوبتی در همین باره قصه می کند.
در طول عصرها کشاورزان واحه احسای عربستان سعودی با زمزمه ترانه های دینی و ذکر الله کشت برنج سرخ حسوی را آغاز می کنند.
ما با چالش های گوناگون روبرو هستیم. آب نمی رسد، تجارت سست می شود، رستنی های ضررسان می رویند، ولی ما با کمک خدا همه را پشت سر می کنیم. این شغل را ما از اجدادانمون آموخته‌ایم و به نسل‌های آینده‌مون میراث می‌گذاریم. ما می‌خواهیم آن را با عرق جبین حفظ کنیم. ما می‌خواهیم همه با کشاورزی مشغول باشند. ما می‌خواهیم احسا همان واحه بزرگترین عالم باقی ماند و آن را هم به نسل‌های آینده سپاریم.
سال 2018 منطقه احسا واقع در شرق عربستان سعودی بر روی خط میراث جهانی سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل یا خود یونسکو شامل شد. واحه احسا باشد طبق کتاب رکوردهای گینز بزرگترین اوازیسی روی عالم است. در اینجا بیش از 2 میلیون درخت نخل وجود داشته، سلسله چشمه ها و شبکه آب زیر زمینی امکان می دهد که در مابین بیابان کشت زراعت ها نیز راه‌اندازی شود.
احسا مشهوره به زراعت النخیل و هذا
واحه احسا با درخت نخل مشهور است. اون چیزی که بسیاری ها خبر ندارند این است که در احسا برنج نادری حسوی پرورش می شود. این گرانترین برنج دنیا است، زیرا سرغذا است.
نرخ 1 کیلوگرم برنج سرخ احسا از 25 تا 30 ریال سعودی و یا از 6 تا 8 دلار آمریکا قیمت دارد. گفته می شود که برنج حسوی از ویتامین بای بوده هر کسی آن را به طور دائمی تناول می کند مفاد آن را احساس خواهد کرد.
این تیلا، این ثروت ما، این زحمت 4 ماهه ما است. ما آن را حفظ نموده و به نسل های آینده میراث خواهیم گذاشت.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تنها در روز 14 سپتامبر در نوای مسجد و همدانی و عبدالرحمن جومی 3 نفر هنگام اوبوزی بلوکاد رسیدند. مقامات در هر 3 مورد ساکنان را به بی‌احتیاطی و بی‌مسئولیتی عیب‌دار کردند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. رندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت باور
ندارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 25 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نهایت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یا اودیهر، یک ساختاری وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که برای ارسال هیئت ناظرانش به تاجیکستان از مقامات دوشنبه دعوتنامه دریافت نمود. در این باره رادیوی آزادی روز 15 سپتامبر آگاهانیده شد. این در حالی است که هنوز 10 سپتامبر یک مسئول این سازمان گفت ناظران انتظار دعوتنامه هستند تا موافق عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به نظارت شروع کند. فعلا معلوم نیست که تصمیم هیئت اودیهر برای نظارت از انتخابات تاجیکستان چی میشود، چون اولین بار در سال 2020 این سازمان از ارسال هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده، تنها هیئت خردی کارشناسانش را فرستاده بود. بهای این نهاد از انتخابات های پرزیدنتی در دوام سالهای استقلالیت غالبا انتقادی بوده، همه آوازدهی ها در اختلاف با معیارهای انتخابات دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی شده است. در انتخابات پرزیدنتی امسال قرار است 5 نامزد اشتراک کنند که یکی از آنها پرزیدنت عمل کننده امام‌علی رحمان است. منتقدان و مخالفان میگویند شرکت پرزیدنت 68 ساله تاجیکستان که از سال 94 در انتخابات همیشه برنده اعلان شده است، نتیجه های آن را از حالا پیشگویی شونده میکند. روز 14 سپتامبر ایالات متحده آمریکا قرارهای قبول کرد که واردات پخته، لباس، قسمهای احتیاطی کامپیوتر و محصولات تهیه شده از موی را از منطقه شینجان چین، با گمان اینکه استحصال آنها با استفاده مهنت اجباری براه مانده شده است، مسدود میکند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اعلان کرد که قرارهای نو به خدمات گمرک و حفاظت مرز ایالات متحده آمریکا حق میدهد که مال و محصولاتی را که در نتیجه مهنت اجباری و یا در زندانها استحصال شده اند به خاک آمریکا راه ندهد. تصمیم نو که در پس منظر بد بودن روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین گرفته می شود، واکنش به برخوردی بدی مقامات چین نسبت اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌های ساکن ولایت شینجان است. سویتلانا تیخانوفسکا، سابق نامزد پرزیدنتی بلاروس که در خارج به سر میبرد و غیر انتظار به یک رهبری مخالفان تبدیل شده است، گفت شیوه ترس دادن رهبری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا برای ختم اعتراض ها علیه نتیجه انتخابات ماه گذشته مشکلاتی به عمل آمده را حل نمیکند. در مصاحبهش با تلویزیون نستایش وریمه روز 14 سپتامبر، لحظه هایی که الکساندر لوکاشنکا در سوچی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات میکرد، تیخانوفسکا او را پرزیدنتی غیر قانونی نامید که به گفتش حق ندارد از نام مردم بلاروس سازش امضا کند. تیخانوفسکا گفت که با وجود سرکوب ها مردم بلاروس از شرکت در اعتراض ها هراس ندارد.
مردم نیت و خواهش این را دارند که در بلاروسیه نو بدون غاصب زندگی بکنند. پیش روی آدمان را دیگر گرفته نمی شود. هر قدر آمان دغل باشد، هر قدر آدمان بیشتر را حبس بکنند، همان اندازه واکنش مردم هم قاطع تر می شود.
در 26 سال اخیر نخستین مورد است که لوکاشنکا با موج عظیم نارضایتی مردم روبرو می شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و نامزد دموکرات ها جو بایدن در ادامه معرکه انتخاباتی سر مسائل محیط زیستی با هم بحث کردند. ترامپ که روز 14 سپتامبر در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا بود و درباره سوختارهای اخیر در جزیره های غربی کشور صحبت میکرد، تغییرات اقلیم را همچون سبب اصلی سر زدن سوختارهای اخیر رد کرد. وقتی ترامپ ادعای به اساس کرد که اقلیم سردتر می شود، وید کروفورد رئیس آژانس ذخیره های طبیعی کالیفرنیا گفت کاش علم هم با شما راضی می شد. کروفورد با ترامپ راضی شد که مسئله مدیریت درست جنگل ها هم یک مشکل است، ولی گفت مسئله گرمایش اقلیم را نمی شود نادیده گرفت. از این پیش ضمن سخنرانی در دلاور بایدن ترامپ را یک علومان محیط زیست نامید و گفت سیاست های او تلاش های حمایت از محیط زیست و امنیت امریکایی ها را به هم میزند. بایدن گفت که اگر آواز دهندگان به علومان محیط زیست باز 4 سال دیگر در کاخ سفید جای دهند، چرا باید حیران شویم که قسمتی بیشتری امریکا بسوزد؟ در پی سوختار در جنگل های ایالات کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن 33 نفر جان داده 2 میلیون هکتار زمین به کام آتش رفت. مقامات در چین گفتند که واکسینه‌های ضد کرونا ویروس که در این کشور تهیه می‌شوند در ماه نوامبر برای استفاده مردم آماده خواهند شد. مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری‌های چین گفت عین زمان در آزمایشگاه‌های محلی سنجش 4 واکسینه ادامه دارد و حداقل 3 تاش لکه مورد استفاده کارگران شده است که در بخش حالت‌های اضطراری کار می‌کنند. تهیه کنندگان واکسینه‌های ضد کرونا ویروس که تا حال در سراسر جهان 925 هزار نفر را کشته است، با شتاب و در حالت رقابت شدید با هم تلاش دارند اول دوای زیدی ویروسی نورو آماده کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
فراموز ارگاشوف، حقوقشناس و یگانه داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان که خودش نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کرد، گفت به قدر کافی امضا جمع کردن نتوانست و از این سبب کارزار انتخاباتش را به انجام میرساند. مهلت ثبت نامزدها به مقام پرزیدنت روز 15 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فراموز ارگاشوف روز 14 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت با تیم انتخاباتش 83 هزار امضا جمع کردند که کافی نیست، چون بر اساس قانون داوطلب کرسی رئیس جمهور برای ثبت نام شدن به حیث نامزد باید 260 هزار امضا جمع آورد. ارگاشوف گفت ورقهای امضا را برای مشکل ایجاد نشدن برای طرفدارانش نابود میکند. حقوقشناس جوان افزود از این بابت برای اصلاح قانون انتخابات سعی میکند و به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعت خواهد کرد. بر اساس قانون مذکور در تاجیکستان کسی حق ندارد مستقلانه نامزدش را به مقام رئیس جمهور پیشبری کند. در کشورهای دیگر چنین تجربه هست. فراموز ارگاشوف میگوید
طلبات این قانون بسیار مانع آور است که اوجا حقوق کنستیتوسیونی شهروند رو پایمال میکند. مثلا سر کرده برای مهلت زیادتر دادن برای جمهوری امضاها.
در انتخابات گذشته نامزد نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان آینهال بابانظر و نیز به گفته مقامات نتوانست 210 هزار امضای ضروری را جمع بیاورد و به انتخابات راه نیافت. فراموز ارگاشوف میگوید از ثبت نام نکردنش نوابه نشده است و سال 2027 نیز عین کار را میکند و برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. تصمیم فراموز ارگاشوف برای پیشبری نامزدیش بحث و واکنش های زیاده را به میان آورد، زیرا کاری او در تاجیکستان که برای سرکوب دیگراندیشان تنقید میشود یک نوع جسارت و قالب‌شکنی به حساب میرود. بسیاری از قربانان شبکه های اجتماعی از این تصمیم او جانبداری کردند. مقامات هرچند رسما در این باره چیزی نگفتند، اما صحیفه حکومت بدخشان در فیسبوک از نام یک آموزگار و سامانه مرکز تحقیقات استراتژی تصمیم ارگاشوف را تنقید کردند. در شبکه های اجتماعی هم علیه فراموز ارگاشوف یک معرکه بدنام کنی آغاز شد. کارشناسان با اشاره به این همه حدس می زدند که مقامات به ورود یک نامزد مستقل به انتخابات راه نمی دهند. به گفته پرویز ملاجانم تحلیلگر مسائل سیاسی، شرکت یک نامزد مستقل می توانست به انتخابات تأثیر ناگهانی رساند که پیشگویی کردنش دشوار است. او افزود
یعنی یک امیل نو است و بنابرای تجربه دیگر کشور که تجربه بیلاروس مثل همین گونه امیل های نو شاید باعث نگرانی باشد، نه تنها در تاجیکستان لیکن در دیگر کشورهای سابق شوروی هم چنین نگرانی ها شاید وجود داشته باشند.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت درباره تلاش های فراموز ارگشم نظر دیگر دارند و میگویند مقامات برای شرکت حقوقشناس جوان در انتخابات یگان مانع پیش نآوردند. تنها ارگشم باید طلبات قانون را اجرا کند. سیف الله سفرف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت ارگشوف میخواست در صفحه مبارزان باشد، ولی همچون حقوقشناس جهت های گوناگون قانون را حالا نمیداند. سیف الله سفرف افزود
البته یگان چیز را تغییر نمیداد، ولی یک زیبی همون طبقت انتخاباتی میشد، چون یک جوان هم ما میدیدیم که اونجا هست و جوان ها هم البته با او یک قسمش که مثلا اولی سواد سیاسی و فهمش یا حقوقی و دیگه دیگه ندارن، اونا البته آواز میدادن، یعنی ناخودآگاه با او آواز هم پیدا میشد و البته این هم یک نشانه همون ساختار دموکراتی جامعه میشد.
روز 11 سپتامبر مهلت جمع کردن امضاها به طرفداری از نامزدها به پایان رسید. کمیسیون مرکزی انتخابات 5 نفر را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور در انتخابات ماه اکتبر ثبت نام کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانونی نو مورد اجرا قرار گرفت که دریافت شناسنامه این کشور را به مراتب ساده تر می کند. قانونی مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگی شهروندی و یا بعد از برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانسی دستیابی به شهروندی و شناسنامه کامل حقوق شهروند ازبکستان را فراهم می کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قانون ماه مرد از جانب پرزیدنت شوکت میرزیف امضا شد و به شخصانی تولد شده در ازبکستان ولی در خارج از زندگی داشته و بدون شهروندی حق میدهد که شهروندی ازبکستان را دریافت کنند. این گروهی آدمان میتوانند بدون طلبات حتمی 5 سال زندگی بر اساس سند حقی قامت به دریافت شهروندی مراجعت کنند. اینچنین شهروندانی که به خاک این کشور پیش از 1 جانوری سال 1995 وارد شدند و از آن زمان تا کنون بدون شهروندی ازبکستان ولی قانونی زندگی کردند بلافاصله اجازه شهروندی می دهد. به این گروه افراد شامل می شوند که در مقام شخصی بدون شهروندی زندگی کردند. قانون ازبکستان می گوید فرزندان شهروندان ازبکستان به همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. آنهایی که از 28 ایول سال 1992 به طور دائمی در ازبکستان زندگی کردند و شهروند خارجی نیستند در صورت درخواست رسمی همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. هر نفری که میخواهد شهروند ازبکستان شود باید به زبان ازبکی گپ زده تواند و شهروندی کشور دیگر دست کشد، چون ازبکستان دو شهروندی را نمیپذیرد. در عهد پرزیدنت پیشین اسلام کریموف تا سال 2016 دریافت شهروندی ازبکستان خیلی مشکل و تا جای غیر امکان بود. در سالهای 1991 تا سال 2007 تنها 482 نفر بدون شهروندی توانستند شهروند ازبکستان شوند. تا سال 2016 هیچ یک نفر در این کشور 32 میلیون نفری نتوانست تایب شهروندی ازبکستان شود. بعدی به قدرت آمدن میرزیف بر اساس 51 قرار پرزیدنت 9443 نفر صاحب شهروندی ازبکستان شدند. در میان آنهایی که بعد از سالهای انتظاری بعد از آمدن میرزیف صاحب شهروندی شدند، سابق شهروندان تاجیکستان هم هستند، از جمله شخصیت های معروفی فرهنگ هنری تاجیک مثل کارگردان سینما بخا صادقوف که بعد 22 سال انتظاری سال 2018 شهروندی ازبکستان شد. آمار دقیق افراد بدون شهروندی در ازبکستان وجود ندارد، ولی بار سال 2010 حکومت این کشور با کمیته سازمان ملل عاید به رفع تبعیض نژادی گزارش داد که تخمیناً 87,000 نفر در ازبکستان در حالت بی شهروندی به سر میبرند. خودداری مقامات ازبکستان در تقدیم شهروندی باعث به آن شد که بسیاری ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها به ویژه روسیه مراجعت کنند. افراد بدون شهروندی در ازبکستان در زندگی مشکلی بیشتر دارند. کاری رسمی، دریافت نفقه، سیر و سفر، باز کردن حساب بانکی و دیگر مسائل برای آنها با مانع و مشکلات زیاد دست می دهد.
چرخیدن آش، پیچیدن آش، لرزیدن آش، شبینه خمدی
دانش مهری دانش نازی دانش شدینه چرخی دانش پیچی دانش رقصی دانش شدینه Danos, pichidanos, lazidanos, shabine.